الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود. عرض کردیم یکی از شروط ضمن عقد اینه که شرطی که ما میکنیم این شرط مخالف با مقتضای عقد نباشه. از شروط صحت شروط ضمن عقد اینه که شرط مخالف با مقتضای عقد نباشه. بله، این مطلبی بود که گفته شد. بعد صحبت سر این بود که با توجه به این که بعضی از فقها بین شرط مخالف با مقتضای عقد و شرط مخالف با کتاب و سنت در کلماتشون خلط شده و درست این مسئله تنقیح نشده، نیاز به تنقیح و بررسی بیشتری است که آقای خویی فرمودن حتی محقق ثانی با اون دقتش بین این دو مسئله خلط کرده. به خاطر این بحث ما در ارتباط با شروط مخالف با مقتضای عقد بود. فرمایش آقای خویی رو مطرح می‌کردیم. آقای خویی فرمودن گاهی از اوقات عقد در حقیقت بیواسطه اقتضا می‌کند یه مفهوم یا معنایی رو، گاهی از اوقات اینه که عقد با واسطه اقتضایی مفهوم و معنایی رو میکنه. پس گاهی وقتا مقتضای بی واسطه داریم و گاهی وقتا مقتضای با واسطه داریم. آقای خویی در قسم سوم میفرمودن که نسبت به افعال خارجی عقد اقتضایی نداره. عقد اقتضاعاتش عموما در ارتباط با مفاهیم مثلا اقتضای ملکیت، اقتضای زوجیت، اینها اقتضاعاتی است که عقد داره، چه با واسطه چه بی واسطه. اما افعال خارجی مثل خوردن، مثل آشامیدن، مثل خریدن، مثل فروختن، امثال اینها، اینها در حقیقت موضوعاتی است برای احکام شرعی که می شود گفت که اینها در حقیقت مقتضیات با واسطه است. البته خودشون نه خود فعل نه، ولی حکم فعل را عرض می کنیم. حکمی که برای این افعال هست مقتضیات با واسطه این امور هست. این فرمایشی بود که آقای خویی مطرح کردن. بعد در این ارتباط بحثی رو در ارتباط با شرط فعل و شرط نتیجه مطرح کردن که نمیدونم این دو مورد رو مطرح کردم یا نه. شرط فعل و نتیجه رو گفتم چجوریست نگفتم؟ اون قبلی رم. خب آقای خویی فرمودن اون چیزی که اقتضای بیواسطه عقد است و عرض کردیم در اقتضای بیواسطه دو تا معنا آقای خویی مد نظرشون بود. معنای اول اینه که اون چیزی که اولا و به ذات مستقیما شما دارید انشاء میکنید و ایجاد میکنید به وسیله عقد، این مفهومه. مثلا در ارتباط با بی اون چیزی که شما بی واسطه دارید ایجاد میکنید چیه؟ مالکیته. پس چه چیزی رو شما مستقیما اولا و به ذات بی واسطه بالاصاله، اینا تعابیر اخراست، شما دارید ایجاد میکنید. در هر عقدی معنایی مفهومی رو شما دارید بی واسطه اولا و به ذات مستقیما دارید ایجاد میکنید. مثلا در بی چی ایجاد میکنید؟ ملکیت ایجاد میکنید. مسلماً این قسم مقتضای عقده. یعنی اگر شرط کنید شما مسئله‌ای که مخالف با این قضیه باشه، مخالف با همینی که داره ایجاد میکنه، این شرط شما میشه شرط مخالف مقتضای عقد. چون نمیشه شما هم با عقد بی بخواد ملکیت ایجاد کنید و هم با عقد بی ملکیت ایجاد نکنید. مثلا بگید من این را به شما میفروشم مشروط بر این که شما مالک نشوید، میشه همچی شرطی کرد؟ من به شما این کتاب رو میفروشم مشروط به این که شما مالک این کتاب نشید. میگن این که تناقضه، اگه شما میفروشید دارید ملکیت برای من ایجاد میکنید، بعد شرط میکنید که من مالک نشم. پس در هر عقدی اونی که شما دارید ایجاد میکنید بیواسطه اولا و به ذات مستقیمن، اگه خلاف اونو شرط کنید مسلمن این خلاف مقتضای عقده. این یه معنا بود که عرض کردیم آقای خویی در بیواسطه منظورش اینه. معنای دوم این بود که آقای خویی میفرمان که هر مقتضایی، یعنی هر نتیجهی که این عقد داشته باشه بدون نیاز به اعتبار عقلا یا تشریع شارع، این میشه همون مقتضای بیواسطه عقد. پس هر نتیجه‌ای که در حصول اون نتیجه نه حکم عقلا رو لازم داشته باشیم نه اعتبار شارع، این میشه نتیجه بیواسطه. وقتی شما میگید من این رو به تو فروختم بدون اینکه شارع بیاد بگه که بله این فروختن است، این انتقال ملکیت است، یا عقلا بگن این انتقال ملکیت است، شما خودتون دارید ملکیت رو منتقل میکنید. پس برای انتقال این ملکیت شما نیاز ندارید که شارع بیاد بگه که من این انتقال ملکیت رو ایجاد کردم، یا عقلا بگن ما این انتقال ملکیت رو احداث کردیم. پس بیواسطه یعنی چی؟ یعنی اون معنا، اون مقتضا، اون اثری که بدون نیاز به جعل شارع و اعتبار عقلا از خود عقد به وجود میاد. اینجا ممکنه شما یه سوالی به ذهنتون بیاد که هر عقدی رو تا شارع امضا نکنه یا تأسیس نکنه که مفید نتیجه نیست، یا عقلا اگر معتبرش نکنن که مفید نتیجه نیست. منظور آقای خویی چیه؟ منظور آقای خویی در اعتبار نیست، در همون مفهوم و معنایی است که شما انشاء میکنید. ایشون میگه در انشاء ملکیتی که شما به این عقد دارید ایجاد میکنید هیچ ربطی نداره که شارع بیاد بگه بله بنده همچی کاری کردم. یعنی اون معنا و مفهومی که شما دارید با عقد ایجاد میکنید، حالا آثار حقوقی این که شرعاً این ایجاد شد یا ایجاد نشد ما به اون کاری نداریم. در اینی که دارید شما انشاء میکنید و ایجاد میکنید نیاز به تشریع شارع ندارید، شما خودتون دارید انشاء و ایجاد میکنید مفهوم و معنایی رو به نام ملکیت. شما کاری به عقلا ندارید، من دارم این چنین معنایی رو ایجاد میکنم. خب این معنایی که من ایجاد میکنم، این معنای ایجاد شده نه به تشریع شارع کاری داره نه به اعتبار عقلا کاری داره. پس منظور از اثر بیواسطه یعنی اون اثری که شما صرف نظر از اینکه شارع چی میگه یا عقلا چی میگه دارید انشاءش میکنید، این میشه اثر بیواسطه. خب آقای خویی میفرمن که خب مطمئنن شرط خلاف مقتضای عقد، مقتضای عقد به معنای اول یعنی مقتضای بیواسطه عقد باطله. مثل این که شما یه خونه رو به یه آقای اجاره بدید شرط کنید که از منافع این خونه استفاده نکنه، یا شرط کنید با او که این منافع ملک تو نباشه، این میشه دقیقا شرط مخالف مقتضای عقد. اصلا شما با اجاره چی ایجاد کردید، چی احداث کردید غیر از اینه که منافع مال تو، غیر از اینه که تو میتونی از این منافع استفاده کنی؟ حالا اجاره بدید به شرطی که تو حق استفاده از منافع این رو نداشته باشی، چه با واسطه چه بی واسطه، این میشه چی؟ این میشه شرط مخالف ما مقتضا. این اولی هنوز ها مخالفتی که دوتا معنا کردیم این بود که اینجا واسطه ای که آقای خویی مد نظرش بود جعل شارع بود، اعتبار عقلا بود. اون معنای اول از واسطه یعنی همون اثری که شما انشاءش کردید. این که میگه اثر بیواسطه یعنی اثر بدون جعل شارع، اثر بدون اعتبار عقلا. اون واسطه‌ای که مد نظر آقای خویی بود در معنای اول این بود که شما یه اثری رو ایجاد میکنید، یه مفهومی رو ایجاد میکنید، از اون مفهوم باز یه معنای دیگه ایجاد میشه. مثلا فرض کنید شما با عقد نکاح چیکار میکنید؟ زوجیت ایجاد میکنید. به تبع زوجیت جواز نظر به این مرأه ایجاد میشه. پس جواز نظر اثر با واسطه است. ما جواز نظر ایجاد نکردیم، ما چی ایجاد کردیم؟ ما رابطه زوجیت ایجاد کردیم. پس جواز نظر میشه مقتضای با واسطه عقد. معنی اول این بود که عقد یک مقتضیات بی واسطه داره یا مقتضیات با واسطه داره. حالا من به اونش کاری ندارم که به حکم شارع یا به حکم شارع نیست، معنی اول رو دارم عرض میکنم. میخوام بگیم آثار با واسطه عقد یا آثار بی واسطه عقد. آثار با واسطه عقد یعنی شما دارید زوجیت اعتبار میکنید، به واسطه زوجیت چه چیزی ایجاد میشه؟ جواز نظر ایجاد میشه، جواز تمتع ایجاد میشه. ما در حقیقت الان از شما میپرسم که اگر شما ملکیت ایجاد کردید، خود این ملکیت چه اثری داره؟ لولا اعتبار عقلا و لولا جعل شاره. اصلا شما یه مفهومی ایجاد کردید به نام ملکیت، این ملکیتی که شما ایجاد کردید فی حد نفسه اثر داره؟ خود ملکیت، ما الان چی ایجاد کردیم؟ ملکیت. خب اثرش چیه؟ جواز تصرفه. آیا برای جواز تصرف در ملک شارع باید بیاد بگه هرچی ملک شماست من اجازه دادم تصرف کنید؟ یا عقلا باید بگن اینو؟ یا اصلا معنای ملکیت همینه؟ شما مگه میشه مالک باشید و جواز تصرف نداشته باشید؟ یعنی من میخوام بگم اثر همیشه متوقف بر حکم شارع نیست، همیشه متوقف بر اعتبار عقلا نیست. اگر ما یه مفهومی به نام مالکیت میشناسیم، این مالکیت فی حد نفسه یه اثری داره. ولی آقایون میفهمن این جواز تصرف در این ملک این اثره. یعنی ما نیومدیم از اول انشاء کنیم جواز تصرف، ما اومدیم انشاء ملکیت کردیم، گفتیم شما مالک این کتاب باش. خب اثر این که شما مالک کتابید اینه که میتونید در کتاب تصرف کنید، ولی اونی که ما ایجاد کردیم ملکیت بود. چی میفهمید؟ یعنی ما لولا اعتبار عقلایی مفهوم ملکیت بدون جواز تصرف در ملک اصلا معنا نداره. حالا چه عقلا اعتبار بکنن چه اینو اعتبار نکنن، اصلا این مفهوم یه لازمه داره. یعنی شما نمیتونید بگید من مالک این هستم اما جواز تصرف به صورت مطلق ندارم. نگید خب مهجور مالک جواز تصرف نداره. بله در مواردی شارع یا عقلا میتونن منع کنن، اما این که شما هیچ وقت جایز نباشه براتون تصرف و در هیچ حالی، این دیگه معنا نداره. پس این در حقیقت لازمه عقلی یا عرفی یا طبیعی این معناست، این لازمه طبیعی معنای ملکیت. و الا شما بیاد ملکیت جعل کنید بگید هیچ لازمه ای نداره الا اینکه عقلا بیان برای او لوازمی رو در نظر بگیرن، این که معنا نمیده. به هر حال مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمان که ما با هر عقدی یه معنا و مفهومی رو داریم ایجاد میکنیم. حالا که یه معنا و مفهومی رو ایجاد کردیم، اگر قرار باشه شرطی بکنیم که اون معنا و مفهوم رخ نده، مثل اینکه بگم این کتاب رو میفروشم به شرطی که شما مالک کتاب نشید، این خونه رو به شما اجاره میدم به شرطی که شما حق استفاده از منافع این خونه رو نداشته باشید، مسلمه که این شرط مخالفه با مقتضای عقد. یعنی کار غیر عقلایی کرده. خب این دیگه شرط مخالف مقتضای عقد دیگه، اصلا خودش میشه تناقض در عقد. حالا این که ما میگیم شرط مخالف با مقتضای عقد چرا باطله؟ خب یه جهتش تناقض در عقده، یعنی شما هم انشاء میکنید هم انشاء نمیکنید دیگه، علت بطلانش اینه. من همینجا بگم، البته اینو میخواستیم آخر بگیم، شرط مخالف مقتضای عقد از اون شروطی است که هم باطله و هم مبطله. بعضی از شروط باطلن، بعضی از شروط هم باطلن هم مبطلن. حالا اینو در آخر میخواستیم بحث کنیم که آثار شروط باطل و آثار شروط صحیح. بعضی از شروط میگن در اینی که خودشون باطلن مبتلا عقدم هستن. وقتی شما یه بیعی رو انجام بدید مشروط بر این که این آقا مالک نشه، یعنی در حقیقت شما انشاء ملکیت نکردید دیگه، به این جهت مبتلا عقده، که این خودش معنیشه که شما اصلا انشاء ملکیت نکرد. خب این مسئله اول آقای خویی به ذهن میاد که خیلی مسئله روشنی باشه، اما تو همین مسئله آقایون یه اختلافاتی دارن. من یه مثال فقهی دیگه بزنم تا ببینیم آیا به همین وضوح هست یا نه. آقایون در فقه بحث میکنن که شما میتونید بیع بکنید مشروط بر این که این بیع ما بلا ثمن باشه. من اینو به شما فروختم مشروط بر این که این معامله ثمن نداشته باشه. خب آیا این شرط مخالف با مقتضای عقد به همین معنای اول هست یا به معنای اول نیست؟ بیع بلا ثمن، این خودش بحث فقهیه. خب عده‌ای از فقها ما میگن بیع بلا ثمن باطله دیگه. چرا باطله؟ چون ازم مقتضای بیع اینه که من تملیک به عوض بکنم. ازم مقتضای عقد اونی که من انشاء کردم تملیک به عوضه. وقتی شما میگید بیع بلا ثمن، بیع بلا ثمن در حقیقت خلاف همون مقتضای بیواسطه است. پس مقتضای بیواسطه عقد یعنی مستقیماً اصالتاً اولاً و به ذات اونی که من انشاء کردم تملیک به عوض است. خب شما میگید تملیک بلا عوض و اسمشو گذاشتید بیع، آن فهمن باطله. این یکی از مواردی است که میشه شرط خلاف مقتضای عقد. آیه خویی میفهمن صحیحه، ولی این بیع رجوع به هبه میکنه. وقتی شما میگید من این کتاب رو به شما میفروشم مشروط بر این که خلاصه ثمن نداشته باشه این معامله ما، آقای خویی میفهمن این بیع صحیحه، اما برگشت این بیع به هبه است، چون هبه تملیک بلا عوضه. پس بیع صحیحه اما این بیع مبدل به هبه میشه. خب سوال اینه که اگر این بیع مبدل به هبه میشه دیگه، پس بیع باطله دیگه، بیع نیست. حرف آقایونی هم که میگن بیع باطله، یعنی اگه تو داری بیع میکنی که بیع نمیشه، مگر اینکه تو یه عقد دیگه ای رو اراده کنی، مثلا هبه رو اراده کنی. که اینجا یه بحثی وجود داره و اون یه که کلن ما در انشاء و خطبه عقد و انشاء یک حقیقتی مجازیت رو درش جایز میدونیم یا جایز نمیدونیم. یعنی مثلا شما میخواید بگید که من این مال رو به تو هبه کردم، از تعبیر بی به صورت مجازی استفاده کنید، یه بحثیه که چون وقتی شما هبه کردید که بی نکردید، بی یه تعریف روشن داره. حالا به هر حال چون در هر دو تملیک وجود داره، در یکی به عوض در یکی بلا عوض، ممکنه بگیم یه نسبتی بینشون برقراره. پس هر دو در اصل تملیک مشترکن، یکی با قید یکی بدون قید. مثلا رابطه عام و خاص کل و جز یه همچی چیزایی ممکنه بینش بسازیم. ولی این که آقای خویی فرمودن که این درسته اما بی نیست، هبه است، خب این باز یه بحث دیگه ای رو ایجاد میکنه که اصلا ما میتونیم لفظ بی بگیم و از او هبه اراده کنیم، نه به غلط و اشتباه. یعنی من دارم میدونم که این تملیکم تملیک بلا عوضه، ولی میگم بی تو که. این همون بحثیست که ما در انشاء اصلا مجازیت داریم یا نداریم. یعنی میتونیم به صورت مجازی انشاء کنیم یا به صورت مجازی نمیتونیم انشاء کنیم، که بعضی از آقایان معتقدن که ما در انشاء مجازیت رو نمیپذیریم. یعنی مثلا شما یه صیغه دیگه رو بخونید بگید وقف کردم بر تو، ولی مرادتون مثلا هبه باشه و قرینه ای هم بر ای بیارید، یعنی حتی با وجود قرینه نمیشه. حالا این چون از بحث ما خارجه، یه ما در بحث مجازیتش بحث نمی کنیم، ولی خواستم بگم امثال این موارد وجود داره که آقایون میفهمن این مقتضای عقد بیواسطه است. اصلا خود تملیک به عوض این در تعریف به گنجانده شده. اون مجازیت یک کمی فرعیه، بحث خوبیه، ولی نسبت به شروط ضمن عقد چون فرعیه دیگه بریم تو اون بحث کمی طول میکشه. آره قصد هبه داره، قصد تملیک بلا عوض داره، به خاطر اینکه میگه بعتو که بلا عوض بلا ثمن. صحت عقود بر قصد متوقفه نه بر لفظ.
مفاد دیگه فیما بینده بلا به هر لفظ لفظش مزاره باشه، اگه مفاد نشه مفاد نشه.
خب اینو همه جا دیگه نمیپذیرن. آره خب این تالی فاسد داره دیگه. این حرف ما غیر از صحوه. یه وقت اینه که شما میخواید هبه کنید، نمیدونید کلمه بی بر هبه اطلاق نمیشه، بعد میگید بی تو که. الان ما اون بحث رو مطرح نمی کنیم که شما قصد هبه کردید بعد اشتباهاً چون فکر میکردید با کلمه بی تو که میتونید همین وهب تو که رو بگید گفتید بی تو که. اونجا محل بحثیست، اونجا ایست که بی رو میدونید یعنی چیه، برم میدونید یعنی چی، مجازن کلمه بی رو در هبه با قرینه استعمال کردید. قرینه چی همی که گفتید بلا عوض. آیا اینجا درسته یا درست نیست؟ حالا صرف نظر از این گفته آقای خویی، من میخوام بگم آقای خویی هم یه جوری حرف مشهور رو تو این مسئله پذیرفتن. مشهور گفتن چون این شرط خلاف مقتضای عقده، هم باطل هم مبطله. آقای خویی فرمودن این بی تبدیل به هبه شد، یعنی آقای خویی هم فرمودن بی باطله خلاصه. حالا این اگه یه عقد جدیدی میشه در حقیقت پذیرش همون بطلان بیعه، یعنی ایشون هم یه جوری این بی رو باطل دونستن. خواستم بگم اینم یکی از مواردی است که این شرط خلاف مقتضای عقد است. آقای شهیدی، آقای دکتر شهیدی تو این کتاب شروط ضمن عقد، ایشون برای اینکه ما ببینیم این مقتضای مثلا بالاصاله یا اولا و بالذاته، ایشون میگن یکی از راه‌هاش اینه که اون چه که در تعریف عقد به عنوان ماهیت عقد گنجونده شده، اون در حقیقت میشه همون منشأ بالذات و بالاصاله عقد. مثلا وقتی شما میگید بی تعریفش چیه، میگن تملیک به عوض. پس تملیک به عوض همون مفاد و اثر و منشأی است که اولا و بذاته. ایشون میگن به خاطر اینکه ما بتونیم شناسایی کنیم که کدام مفاد و محتوا اولا و بذاته و کدام اولا و بذات نیست، در حقیقت باید نگاه کنیم که ببینیم در تعریف هر عقدی چی گفتن. همونی که گفتن مفاد اولا و بذاتشه. مثلا در ب گفتن تملیک به عوض، پس هم تملیک هم به عوض بودن این میشه اولا و به ذات. خب البته مسئله باز به لحاظ میدانی انقدر ساده نیست که عرض کردم. سوال داشتم اون الفاظ، یعنی بی خودش یه مفهومی است که ما داریم انشاء میکنیم، یعنی لفظشو داریم میگیم. منظورمون اولا و بذات اینه که ما قصد داریم با گفتن به تو چه حقیقتی رو ایجاد کنیم، همون تملیک به عوض رو. اولا و بذات ما میخوام اون معنا رو ایجاد کنیم، ولی چون اون معنا بدون الفاظ میشه. خب قصد اون اولا و به ذات اونه یا لفظه؟
نه قصد اون اولا و به ذات هم مسببه.
مسببه هست.
خب نه مسببه بیجا نمیم.
نه قصدمون همون اونی که میخوام واقعا ایجاد بشه اولا و به ذات مقصوده چیه؟ مسببه دیگه. ولی چون مسبب بدون سبب نمیاد، ابتداعا سبب رو میگیم تا مسببه ایجاد بشه. نه اولا و به ذات اول به معنای دوم رو قبول داریم که الفاظه، ولی اولا و به ذات نه. اولا و به ذات در برابر ثانیان و بالعرضه. یعنی ما در حقیقت مفهوم بی رو ثانیان و بالعرض ایجاد نکردیم، اولا و به ذات ایجاد کردیم. اول در برابر دوم، بله ما اول الفاظ رو گفتیم، به تبع الفاظ اون مفاهیم ایجاد شد. نه به تبع یعنی به دنباله، اینجا به تبع ثانیان و به تبع نیست، به تبع یعنی پشت سرش این ایجاد شد. ولی اونی که مقصود اولا و به ذات ماست خود اون مفهومه. یعنی لولا این که من بخوام این مسئله تملیک بشه که نمیگم به تو.
چرا مثلا یکی از سیاره مثلا آقای مثال بگیره هر صرف این که الفاظ به زبانش رو برده باشه این تناقض که نیستش که آتر رو بجوی عرض کنم قرار مثلا زیر انشاء کرده که من این معامله رو انجام بیدم بشه این که تملیک برده رو بجوی این تناقضه یه کار شما نبیده
یه تناقضه میشه همین دیگه بی رو شما ایجاد میکنید بشه
ولی اون چیزی که شما فرمودین میشه لغو تناقض میکنه
در حوزه اعتبار محال دیگه در حوزه اعتبار اعتبار سبب یعنی شما یه وقت قصد انشاء ندارید خب بله مثل یک کسی که شوخی میگه به تو که ولی یه وقت قصد انشاء ایجاد دارید نمیشه شما قصد داشته باشید ایجاد بی را و قصد نداشته باشید ایجاد بی را انشاء شما در فرضی انشاءی که شما قاصد باشید یه کسی که حاضله بله میگه به تو که آه خونم رو به شما فروختم من نمیخواد بفروشه این تناقض نیست چون قاصد نیست ولی اگر کسی قصد داره هم مرحوم ایروانی و هم مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب میگن برگشت به عقد مخالف با مقتضای عقد به تناقضه. یعنی شمایی که قاصدید ایجاد بی را حالا میگید تو مالک نشو پس قاصد نیستید دیگه این قصده با هم نمیسازه. خب قصد رو چی ابراز کرد؟ همین به تو که ولی شما دارید قصد میکنید که این مال رو از ملک خودتون خارج کنید و در ملک آقا داخل کنید بعد میگید نه در ملک تو داخل نشه میگه این تناقضه. ولی اگه ما حاضر باشیم بله به شوخی بگیم به تو که درسته این تناقضی نیست. به خاطر هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم ایروانی میگن که بطلان شرط مخالفه با مقتضای عقد به خاطر تناقضه. هم شما قصد دارید که این ملک من بشه هم قصد ندارید ملک من بشه این نمیشه تناقض در قصد دیگه. نکنید ما اساسا در مفاهیم انشائی بعتوکه در حقیقت ابراز اون قصد دیگه. یعنی وقتی شما میگید بعتوکه یعنی شما میخواید اینو به ملک من در بیارید این قصدتون رو باید یه جوری ابراز کنید که موضوع آثار حقوقی باشه. پس بعتوکه در حقیقت ابراز همون مقصود شماست. خب شما هم قصد کردید که در ملک من باشه هم قصد کردید در ملک من نباشه و هم جمع نمیشه. در بیع بلا سمن میگن سمن داشتن یعنی تملیک به عوض این جزء حقیقت ملکه. یعنی از شما بگید که من ملکیت ایجاد کردم میگه خب حقیقت ملکیت چیه؟ میگه همینه که تملیک به عوض باشه حقیقت ملک اینه و الا که میشه هبه بی نمیشه. این در ماهیت بیه. اگه شما ماهیت بی رو ایجاد کردید این چنینه. البته به روشنی این قسمت نیست من به خاطر اون مثالم زدم به روشنی این نیست که شما بگید من اینو به تو فروختم به شرطی که تو مالک نشی. ولی میگید شما میگید من به تو فروختم به شرطی که هیچ عوضی معامله ما نداشته باشه. خب این که فروختن نیست آی خوی میفهمن این که بگی بلا عوض این قرینه ولی این که داری میبخشی داری میبخشی. یعنی آی خوی هم میفهمن بی اگه باشه تناقضه. یعنی شما دارید مجازن میگید بی نمی کنید ملکیت عین بلا عوض. خب ملکیت رو که مثال زدیم اونجا ما که نگفتیم بی تمام آثار بیواسطش چیه. نه ملکیت رو که ما مثال زدیم حالا الان برای زوجیت هم میگم ما عرض کردیم که آقای خویی میفهمن مثل این که شما در بی ملکیت دارید ایجاد میکنید. خب ملکیت اثر بیواسطه است ولی خب ما داریم ملکیت بی عوض ایجاد میکنیم. خب در هبه هم ملکیت ایجاد میکنیم مگر ما در هبه ملکیت ایجاد نمیکنیم. پس خصوصیت و مقوم بی ملکیت بلا عوض ملکیت به عوضه. این مقوم بیه. شما میگید بی تو که من دارم انشاء میکنم بی را یعنی ملکیت به عوض دارید انشاء میکنم. یکی همین ملکیتی که بلا عوض خب داره دیگه. یه حقیقتن، بله اون حقیقت مرکب از ملکیت. حالا من از بابی که مسئله میخوام بگم خیلی هم روشن نیست، من یه مثالی بزنم. شما وقتی که میگید انکه توکت چی دارید ایجاد میکنید؟ زوجیت دارید ایجاد. زوجیت چیه؟ شما بگید من تو رو به نکاح خودم در آوردم، ایشون بگه قبول دارم مشروط بر این که هیچ استمتاعی از من نبری. حالا این خلاف مقتضای عقد هست یا خلاف مقتضای عقد نیست؟ میخوام بگم در این که ما در با انشاء عقد چه چیزی رو اولا و بذات داریم ایجاد میکنیم، در بعضی از عقود ما تردید داریم، یعنی نمیدونیم چی داریم ایجاد میکنیم. الان در اینجا اگر زنی بعضی از استمتاعات رو منتفی بدونه، بگه که من حاضرم همسر شما بشم به استثناء این استمتاعات، خب آقا میگن اشکال نداره دیگه، میگن این زوجیت درسته. پس این در حقیقت زوجیت دخالت نداره. اما پس در حقیقت زوجیت چی دخالت داره؟ یعنی ما وقتی میگیم داریم زوجیت ایجاد میکنیم، یعنی چی داریم ایجاد میکنیم؟ یعنی یه رابطه ای داریم ایجاد میکنیم که حالا حقیقت اون رابطه چیه؟ اون باید بحث بشه. عرض کردم در بعضی از موارد قصه روشنه، اما در بعضی از موارد قصه مبهمه. همینجا این نکته رو بگم، این آقای شهیدی در کتاب همین شروط، آقای دکتر شهیدی در کتاب شروط ضمن عقدشون میگن قید خوبیه. آقای شهیدی میفرماین که اگر شما اومدید شرطی کردید که اون شرط و شروط دیگر مجموعاً عقدی رو در حقیقت بی اثر کرد، اینم میشه شرط مخالف مقتضای عقد. مثلا فرض کنید که شما الان میگید من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که این کتاب به کسی نفروشی، میگن درست. من این کتاب به شما میفروشم به شرطی که به کسی هم هبه نکنی. این کتاب به شما میفروشم به شرطی که خودت هم نخونی. این کتاب به شما میفروشم به شرطی که وقفم نکنی. اگه شما بیایید تمام این آثار رو استثناء کنی، ایشون میگن بازم برگشتش به چیه؟ مخالفه با مقتضای عقده. البته من چون از کلام آقای خویی شروع کردم، اینطوری شروع کردم، اگه قرار بود خودم بگم آقا اون شرط مخالفه با مقتضای عقد رو به صورت کلی دو قسم میکنن، شرط مخالفه با مقتضای ذات عقد و شرط مخالفه با مقتضای اطلاق عقد. کلن شرط مخالفه با مقتضای عقد رو دو قسم میکنن، میگن شرط مخالفه با ذات عقد و شرط مخالفه با اقتضای عقد، با اطلاق عقد ببخشید، با ذات عقد و با اطلاق عقد. خب اینی که آقای خویی فرمودن شرط مخالفه با ذات عقد بود، بعد شرط مخالفه با ذات عقد دو قسمه، یکی شرط مخالفه با ذات عقد فی نفسه است، همینی که ایشون گفتن در حقیقت مقتضای بیواسطه است، یکی شرط مخالفه با ذات عقد است، البته نه در مقتضای بیواسطه بلکه در مقتضای باواسطه، که از اون بعضی ها تعبیر میکنن که شرط مخالف با اثر اثر، از مقتضای باواسطه تعبیر میکنن شرط مخالف با اثر اثر، میگن که شرط مخالف با اثر عقد و شرط مخالف با اثر اثر عقد، همون مقتضای چی؟ مقتضای باواسطه. پس به هر حال به نظر میاد که شاکله بحث اگر مخالفت با ذات عقد، مخالفت با اطلاق عقد، بعد ذات عقد میشه بیواسطه و ذات عقد میشه باواسطه، که از اون تعبیر مخالف با اثر عقد و مخالف با اثر اثر عقد میکنن. این بحث اینطوری روانتره، ولی خب من چون از کنم خب حالا اینو الان بحثشو میکنیم، ولی اگر مجموعه رو نفی کنیم که مسلما مخالفه با مقتضای عقده. آیه شهیدی در اثر اثر اینو میگن، در اثر اثر میگن اگر همه آثار رو شما نفی کنید اونم مخالف با مقتضای عقد. خب این در حقیقت همون بی واسطه بود، اما بریم با واسطه. چی میشه؟
آها. یه شرط نکنیم
که همون شرط باطل بیاریم، چند شرط رفت آخریه رو باطل بیاریم. حالا من به اون اثرش میپردازیم، به اثرش
میپردازیم
که اثرش
چیه.
قدر متیقن از بطلان عبارت است از اون شرطی که مخالف با ذات عقد است و مخالف با ذات عقد نسبت به مقتضای بیواسطه است. اما عرض کردم در این که مقتضای بیواسطه چیه در بعضی از موارد تأمله. مثلا فرض کنید شما یه خانومی رو به عقد زوجیت در میارید، اون میگه به شرطی که هیچ وقت به من نگاه مثلا چیز نکنید، نگاه مثلا با ریبه نکنید. این میتونه اینو بگه یا نمیتونه بگه؟ ممکنه یه استمتاعی رو نفی بکنه، ولی چون ممکنه بگید خیلی از استمتاعات متوقفه بر این استمتاع، یعنی اینو نفی کردن، اینه همه رو نفی کردن. اینو دارم مثال میزنم ها، یعنی این خودش یه اثره. چی میفهمید؟ جواز نظر با ریبه دیگه، یعنی استمتاع، این استمتاع خصوص این استمتاع رو بیاد نفی کنه، میشه یا نمیشه؟ چون بگید که اگه این استمتاع نفع کنه یعنی خیلی استمتاعات رو نفع کرده. حالا اجازه بدید که تو این مثال خیلی جلو نریم، برگردیم به بحث. عرض کردیم که گاهی وقتا مخالف با ذات عقده، اما ذات عقدی که اثر باواسطه است. آقای خویی فرمودن وقتی که شما اومدید ایجاد ملکیت کردید، یعنی اونی که انشاء کردید ملکیت بود، زوجیت ایجاد کردید. حالا که زوجیت ایجاد کردید، بعد آقای خویی میفهمن که این زوجیت موضوع آثاریست در نزد شارع. مثلا شارع میگه این خانومی که شما به عقد نکاح دائم خودت درآوردی واجب النفقه شماست، پس مقتضای عقد نکاح وجوب نفقه است. اما وجوب نفقه مقتضای ذات عقده، اما اثر اثر است. یعنی اگر ایشون شد خانوم شما، شما باید پولش و هزینه‌هاش رو باید پرداخت کنی. این میشه اثر اثر. یا وقتی که این شد ملک شما، شما میتونید درش تصرف کنید، جواز تصرف دارید، میتونید بفروشید، میتونید هبه کنید، میتونید وقف کنید. این میشه اثر اثر. خب آیا ما میتونیم شرط بکنیم که مقتضای باواسطه عقد وجود نداشته باشه؟ شرطی بکنیم که مقتضای باواسطه عقد وجود نداشته باشه. مثلا ما بگیم که من اون کتاب به شما میفروشم به شرطی که به کسی نفروشی، شما فقط یه نوع تصرف رو منو منع کردید و اون چی بوده؟ اون فروختن به غیر بوده. ولی حالا آریه دادن چی؟ آریه دادن رو نفع نکردید، من به کسی بدم اینو ازش استفاده کنه، پس یه نوع تصرف رو نفع کردید. خب یه اثر اثره. عده‌ای از آقایان مثل علامه هلی در اینجا میفرمان که نه، اثر اثر رو شما نمیتونید شرط کنید، این شرط مخالف با مقتضای عقده. بعضی ها همینجا میگن این شرط مخالف با کتابه، بعضی میگن این شرط مخالف با مقتضای عقده، بعضی میگن این شرط شرط مخالف با کتابه، کتاب و سنت منظوره. این که خلط شده بین این دو شرط تقریبا تو این قسمه. شاید من تو پرانتز اینو بگم، علت این که آقایون بین شرط مخالف با مقتضای عقد و شرط خلاف کتاب و سنت با هم خلط کردن، چون اون قسم قبل که با معلوم باطل است، اون تناقضه. لای استور از یه آدم عاقل که بگه من اینو بهت میفروشم به شرطی که تو مالک نشی، اون که محل بحث نبوده. محل بحث در حقیقت همین اثر اثر بوده، چون اثر اثر بوده بعد اونجا اختلاف بوده که این شرط خلاف مقتضای عقده یا شرط مخالف با کتاب و سنت. حالا چجوری این شرط مخالف با کتاب و سنت؟ علامه میگه الناس مسلطون علی اموالهم. شما میگی من اینو به تو میفروشم به شرطی که تو حق فروش نداشته باشی به غیر، خب این تسلط او رو داری از بین میبری. الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا میکنه که تو نمیتونی تسلط او رو از بین ببری. خب اونایی که میگن این خلاف مقتضای عقده، میگن مقتضای ملکیت اینه که تو هر گونه تصرف بتونی بکنی، ملک توست. حالا اگر بگی من به تو میفروشم به شرطی که به کسی نفروشی، در حقیقت مقتضای عقد رو از بین بردی، البته مقتضای با واسطه. عده‌ای میگن نه، این خلاف مقتضای عقد نیست، این خلاف کتاب و سنته. کتاب و سنت میگن الناس مسلطون علی اموالهم، تو میگی تسلیط بر این مال نداشته باش، تو مسلط بر مال خودت نباش، این خلاف کتاب و سنت. اینجا دعوای اونه که این خلاف مقتضای عقده یا خلاف کتاب سنته. در خیلی از موارد همینه، یعنی شما در خیلی از موارد نسبت به اثر اثر اینه. چرا اینه؟ این چراش هم عرض کنم خدمتتون، چون او اثر دوم رو عموما شارع قرار میده. یعنی اون اثر دوم، اون اثر با واسطه، اون اثری است که شارع بر این موضوع جعل میکنه. پس شما اگر این موضوع ایجاد بکنید مشروطه بر این که اون اثر نباشه، یعنی خلاف گفته شارع حرف زدید. تقریبا شرط مخالف با مقتضای عقد به این قسمش رو آن میگن همون شرط مخالف با کتاب و سنت. اینجاست که میگن خلط شده یا خلط نشد.
بفهم
یه بار دیگه یعنی ما در حقیقت از اول وجوب نفقه رو اعتبار کردیم. اینو میفرمایید که احکام وضعی رو بگیم که انتزاعی اند و احکام تکلیفی به استقلال. حالا اون مبنو محل بحث ما نیست. خب حالا من فعلا تا اینجا تونستم فقط صورت مسئله رو بگم. آقای خویی معتقدن که نه، این شرط مخالف با مقتضای عقد و مخالف با کتاب با هم متفاوته و وجه تمایز دارن. دیگه نشد، من فعلا مسئله رو تونستم بگم. اللهم صل علی محمد.